فصل 13. با ولادت لیلا در هفتم فروردین ماه 1349 خوشبختی خانواده ما به سرحد کمال رسید. ما 4 فرزند می‌خواستیم و خداوند آنها را به بهترین وجه، یعنی 2 دختر و 2 پسر به ما عطا کرده بود. طی مصاحبه‌ای در آغاز بارداری گفته بودم احساس می‌کنم 4مین فرزندم دختر خواهد بود و پادشاه و من مایلیم نامش را لیلا بگذاریم. متن این مصاحبه را حفظ کرده بودم و پس از به دنیا آمدن دختر کوچکم با خوشحالی بسیار آن را به دفترچه خاطراتی که برای او تهیه کرده بودم ضمیم می‌کردم. چند صفحه بعد در تاریخ 7 فروردین 1350 به مناسبت اولین سال تولدش این چند خط را به کتابچه او اضافه کردم. موجودی است دوست داشتنی، اجتماعی و خندان، با صدای بلند می خندد و هنگام خندیدن چینی به بینیش می افتد. ما توانسته بودیم علی‌رغم مشغله زیاد یک زندگی کم و بیش خانوادگی ایجاد کنیم. این زندگی 10 سال پیش با عشق متقابل، خنده ها و امیال مشترک ما آغاز و با ولادت رضا که ادامه سلسله پهلوی را نوید می داد و موجب خوشبختی و راحتی خیال بسیار همسرم شده بود به کمال رسیده بود. گذراندن تعطیلات همانند پناهگاهی در یک اقیانوس خروشان ما را از یک زندگی شلوغ و پرتلاطم نجات می‌داد. طی این تعطیلات می‌توانستیم در نوعی خلوت نسبی و دور از غم و غصه‌ها و توقعات این و آن و حضور دائم مسائل ایران و جهان به سر بریم. اگر از کلمه نسبی استفاده می‌کنم به خاطر آن است که هیچگاه همسرم را حتی در کنار دریا یا هنگام ورزش‌های زمستانی ندیدم که روزی را بدون شرکت در جلسات کار با نخست وزیر یا اعضای دفتر خود و یا کسانی که به ملاقاتش می‌آمدند بگذراند. او در هر صورت همه صبح‌ها به کار مشغول بود. در واقع ما هیچگاه نتوانستیم مانند دیگر خانواده‌ها به طور طبیعی زندگی کنیم و زمان لازم را صرف بچه‌ها بنماییم. هنوز هم فرزندانم با اینکه به مسئولیت ما واقف هستند به این مطلب اشاره می‌کنند. اگر یک بار دیگر زندگی را از سر می‌گرفتم، بیگمان وقت بیشتری صرف فرزندان و همسرم می‌کردم. برای یک مادر خوشبختی و شکوفایی بچه‌هایش مهمتر از همه چیز است. و اگر بخواهم نصیحتی به زنان بکنم، باید بگویم وقتی کار واقعا لازمی در پیش ندارید، اکثر وقت خود را در اختیار فرزندانتان بگذارید. اصولا معتقدم که در رأس سازمانهای متعدد به هموطنانم خدمت کرده ام و در این حال از فکر آینده فرزندانم نیز غافل نبودم. اما این کار جای محبتی را که مایل بودم همه روزه و به طور دائم به آنها بدهم نمی گرفت. در آغاز ازدواجمان برای گذراندن تعطیلات به شهر بابل در کنار دریای خزر می رفتیم. در آنجا قصر قدیمی کوچک و بسیار زیبایی وجود داشت که در زمان رضاشاه ساخته شده بود. این قصر در میان یکی از آن باغ‌های قرار داشت که من دوست دارم، پر از درختان و گیاهان خاص منطقه گیلان و مازندران، درختان نارنج، لیمو و نیزارها. من عاشق گردش در این باغ بودم تا در رؤیاهایم فرو روم و از خود بی خود شوم. پادشاه اسب سواری می کرد و یا با هم بازی پتانک می کردیم و شبها به بازی‌های جمعی چون چیستان می پرداختیم که گاهی بچگانه به نظر می آمد ولی همیشه ما رو به خنده می انداخت. در این مواقع من از دیدن چهره خندان پادشاه که همواره حالتی با وقار و نگران داشت لذت می بردم. ما هنگام نوروز برای یک سفر 15 روزه با قطار راه آهن به آنجا می رفتیم. تابستانها به مدت یک ماه به نوشهر می رفتیم و در خانه چوبی که بر پایه‌های سیمانی روی آب قرار گرفته بود زندگی می کردیم. این خانه هیچ شباهتی به قصر نداشت و متشکل بود از یک اتاق خواب، یک سالن کوچک که پادشاه میهمانان یا مشاورین خود را در آنجا میپذیرفت، یک اتاق غذاخوری و یک بالکن سرپوشیده که در آنجا نهار میخوردیم و یا شبها فیلم تماشا میکردیم. در کنار این خانه چوبی مکانی برای مستحفظین و چند اتاقک مخصوص لوازم شنا قرار داشت. این مجموعه شباهتی به کاخ نداشت، ولی بهترین لحظات زندگی ما در آنجا گذشت. تعجب پروفسور فلاندرن، طبیب فرانسوی پادشاه، را از دیدن این مجموعه به خاطر دارم. بعدها او در نامه‌ای به پروفسور برنارد این طور می نویسد: در سوی چپ نرده‌هایی که راه بندرگاه را جدا می کرد، جاده‌ای به یک پایگاه بازرسی گارد شاهنشاهی منتهی می شد. سپس در کنار دریا به خانه چوبی یک طبقه‌ای می رسیدیم که بر روی آب قرار داشت و بی‌شباهت به جایگاه مربیان شنای ساحل نورماندی نبود. در همین مکان بود که یک روز صبح برای نخستین بار اعلی حضرت را دیدم. او لباس شنا بر تن داشت و حوله حمامی بر دوش انداخته بود. مرا در اتاقی که مبل‌های ساده چوبی با بالش‌های رنگارنگ در آن قرار داشت پذیرفت. این مجموعه دارای چند اتاق مشرف به دریا بود و در جلوی آن یک قایق موتوری و وسایل اسکی آبی به چشم می‌خورد. در ابتدا فکر کردم محلی است برای ورزش، اما بعد متوجه شدم که محل اقامت پادشاه به همین چند اتاق محدود می شود و بدیهی است که این مکان هیچ شباهتی به قصر شامبورد نداشت. حق با اوست. سکونتگاه تابستانی ما خانه‌ای بود محقر و بدون وسایل آسایش لازم. حتی تخت خواب شخصی من طوری بود که می بایست مواظب باشم از روی تخت به زمین نیفتم. اما علی‌رغم همه این اشکالات، ما از زندگی دو نفری و بودن با هم لذت می بردیم. نظر به این که جای کافی برای بچه ها وجود نداشت، آنها در خانه‌ای در کنار دریا زندگی می کردند. حتی یک تابستان علیرضا تعطیلاتش را در داخل یک کاروان گذراند. افراد خانواده، دایی و عمه، پسرمو و دخترمو و دوستان میبایستی در مهمانخانه‌های اطراف منزل کنند. روزهایمان به شنا و خصوصاً اسکی روی آب می‌گذشت. مربی و سرمشق ما تیمسار محمد خاتمی، فرمانده نیروی هوایی و شوهر خواهر پادشاه بود. او ورزشکاری به نام بود و همواره آماده انجام عملیات دشوار. بعد از اسکی انفرادی و اسکی با مانه، پرواز روی آب را به ما آموخت، یعنی پرواز با چترهایی که انسان را 20 تا 30 متر بالای آب نگاه می‌دارد. در بندرگاه نوشهر کشتی‌های باربری شوروی پهلو می‌گرفت. در نتیجه آب دریا در آن منطقه تمیز نبود، اما ما سخت نمی‌گرفتیم. امروز که به آن دوران فکر می‌کنم متعجبم که چگونه هیچ‌یک از ما بیمار نشدیم. بعدها برای تعطیلات نوروز به جای دریای خزر به جزیره کیش در خلیج فارس می رفتیم. جزیره‌ای بود وحشی و فوق‌العاده زیبا که به غیر از اهالی محل و یک بازار چیزی در آن دیده نمی شد. تنها بنای تازه ساز این جزیره ایستگاه راداری بود که نیروی هوایی ساخته بود. قصد دولت آن بود که در این جزیره تأسیسات شهری به وجود بیاورد و آن را بندری آزاد اعلام کند و بدین سان مشتریان ثروتمند امیرنشین‌های خلیج فارس را که برای شکار به ایران می‌آمدند اما تعطیلاتشان را در لبنان می‌گذراندند جلب نماید. نخست خانه‌ای برای سکونت ما ساخته شد، سپس میهمانخانه، کازینو، یک بازار جدید و ویلاهای دیگر. این ساختمان‌ها به سبک معماری مدرن اما با حفظ روحیه محلی ساخته شده بودند. دهکده قدیمی این جزیره نیز مرمت و حفظ شده بود. فرزندان ما بزرگ شده بودند و کیش جای مناسبی برای همه نوع تفریح و ورزش بود. در آنجا با هم قواسی را کشف کردیم. رضا و من از دیدن رنگ‌ها و هماهنگی دنیای زیر آب مسحور می‌شدیم و من در ضمن دائما نگران مارهای دریایی و کوسه‌ها بودم که بعضی اوقات از نزدیک ما می‌گذشتند. همسرم به اتفاق پسر بزرگش و گاهی نیز فرهناز که با وجود سن کم سوارکار ماهری بود، سوار بر اسب به گردش می‌رفتند. همسرم از راندن موتورسیکلت لذت می برد و من نیز اندک اندک به این کار علاقمند شدم. نخست با یک اسکوتر تمرین کردم و پس از آن موفق به راندن موتورسیکلت واقعی شدم. حتی با بعضی از دوستان مسابقه ترتیب می دادیم. سرعت مرا سرمست می کرد، اما شخصا راننده قابلی نبودم و بالاخره آنچه در انتظارش بودیم اتفاق افتاد. من از خط خارج شدم، موتورسیکلت به یک سو و من به سوی دیگر پرتاب شدیم. چنین کارهایی معمولا شایسته یک ملکه نیست و من تعجب و نگرانی افسر محافظم را کاملا به یاد دارم. من گیج شده بودم و در نتیجه نمی توانستم سر پا بایستم، ولی او فقط نگران حفظ تصویری بود که مردم از ملکه داشتند. لطفاً سر پا بایستید، خواهش میکنم، خوب نیست مردم شما را در این وضع ببینند. در واقع همینطور هم بود و عده‌ای به دور ما جمع شده بودند. بعداً ضمن عذرخواهی به او توضیح دادم که پادشاهان نیز مانند دیگر مردان و زنان در مقابل حوادث آسیب پذیرند. او ظاهراً حرف من را پذیرفت، اما مطمئن نیستم که باور کرده باشد. پس از انقلاب اسلامی شنیدم که به محل حادثه من لقب پیچ فرح داده اند. تعطیلات کیش به پادشاه فرصت می داد تا با حوصله و فرصت بیشتری به مسائل منطقه خلیج بیندیشد. او مأمورین دولت را می پذیرفت، از تأسیسات نیروی دریایی و کارخانه های کناره خلیج فارس دیدن می کرد و به وضع ماهیگیری و کشاورزی آن منطقه توجه می نمود. وزیر دربار اسدالله علم معتقد بود که پادشاه باید در مناطق مختلف مملکت سکونتگاه هایی داشته باشد و روزهایی را در آن مناطق بگذراند و از نزدیک و به طور مستمر از تأسیسات دولتی بازدید و عمل آورده مقامات را تشویق به فعالیت نماید. بدین سان ما تعطیلات سال نو را در خلیج فارس می گذراندیم. برای تعطیلات زمستانی می توانستیم میان اسکی در کوهستان البرز و یا سن موریتس یکی را انتخاب کنیم. من با هر گونه مالکیت در خارج از مرزهای ایران مخالف بودم، همینطور با گذراندن تعطیلات در خارج از مملکت. در دورانی که همه را به بسیج برای مبارزه با عقب ماندگی می‌خواندیم، به نظرم خروج از مملکت و استفاده از امتیازات اروپا کار درستی نبود و با اعتقاد ما به لزوم همدلی و همبستگی با هموطنان تضاد داشت. تنها استثنایی که می‌پذیرفتم اقامت 15 روزه‌ای در سن موریتس بود. بدیهی است که من از اسکی کردن در کوهستان‌های ایران لذت بسیار می‌بردم، ولی نمی‌توانستم لحظه‌ای آزادانه و بی‌دغدغه چنان که در سن موریتس ممکن بود همانند دیگران باشم. در ایران من خود را مسئول می‌دانستم، از اداره ایستگاه اسکی گرفته تا لباس مأمورین تله اسکی، وضع پیست‌ها و شرایط زندگی مردم آن محل. بنابراین اسکی رفتن من در ایران با تنشی دائمی همراه بود و نوعی ادامه کار روزانه محسوب می شد. مثلا می بایست مواظب صف بستن و نوبت گرفتن مردم برای استفاده از تله اسکی باشم و یا مانع از آن شوم که مأمورین مرا خارج از نوبت سوار کنند. به همین جهت سن موریتس برای ما واهی به شمار می رفت که گذراندن دوره‌ای کوتاه در آن نیروی لازم را برای ادامه فعالیت در طول سال به من می‌داد. با وجود این، از زمستان 1355 ما دیگر به آنجا نرفتیم، زیرا مقامات سوئیسی برای حفظ امنیت ما اظهار نگرانی می‌کردند. بعدها متوجه شدم که حق با آنها بود، چون نقشه سوء قصد به پادشاه با همکاری مسئولین حزب توده و افراطیون چپ تروریست اروپایی طرح‌ریزی شده بود. بدیهی است که در کنار این تعطیلات خانوادگی، بچه‌ها نیز سرگرمی‌های خودشان را داشتند. رضا خیلی زود وارد گروه پیشاهنگی شد و بیگمان خاطره‌های من از دوران پربار پیشاهنگی در این تصمیم گیری مؤثر بود و پادشاه نیز ریاست افتخاری پیشاهنگان ایران را داشت. رضا عاشق رفتن به اردوگاه و زندگی زیر چادر و شب زنده‌داری در کنار آتش بود. او که نمی‌توانست به طور معمول مانند همسالان خود زندگی کند و بدون تردید از این بابت رنج می‌برد، در میان پیشاهنگان راضی و خوشحال بود، زیرا با او مانند دیگران رفتار می‌شد و حضور او در اردو مستلزم حفاظتی خاص نبود. در سال 1352 رضا و من در حین شرکت در فستیوال فیلم کودکان از خطر روبوده شدن نجات پیدا کردیم. 10 نفری بازداشت شدند و معلوم شد که این توطئه توسط یکی از گروه‌های چپ افراطی طرح‌ریزی شده بود. رضا و پدرش علایق مشترکی داشتند و به همین جهت رضا نخست به اتومبیل‌رانی و سپس به خلبانی روی آورد. هنوز 13 سال نداشت که مربی صلاحیت او را برای خلبانی هواپیمای بیچکرافت F-33 بونانسا تأیید نمود. تیمسار محمد خاتمی، فرمانده نیروی هوایی، نیز نظر مربی را تصدیق کرد. از نظر او رضا برای پرواز تک نفره کاملا آمادگی داشت. من از این موضوع سخت بیمناک بودم و در این حال مطمئن که مربی و فرمانده نیروی هوایی امکان کمترین خطری را نمی‌پذیرفتند و اگر با این پرواز موافق بودند، به این دلیل بود که به خود و به او اعتماد کامل داشتند. من هم پذیرفته بودم، هرچند معتقد بودم در رفتارهای انسانی و به خصوص در سن حساس یک پسر 13 ساله امکان رویدادهای غیر مترقبه وجود دارد. اگر ناگهان دچار ترس می شد و یا به هر دلیلی کنترل هواپیما را از دست می داد، چه اتفاقی پیش می آمد؟ تیمسار خاتمی نگرانی های مرا بیهوده می خواند. پسر خود او در همین سن پرواز کرده، همه چیز به خیر و خوشی پایان یافته بود. من و همسرم به تفصیل در این باره صحبت کردیم. رضا شدیداً می‌خواست این پرواز انجام شود و چون پسر عمه‌اش قبلاً پرواز کرده بود، نمی‌توانستیم مانع خواست او شویم. تنها دلیلی که می‌توانستیم برای جلوگیری از پرواز او ارائه دهیم، موقعیت خاص او بود. او به عنوان ولیعهد حق نداشت زندگیش را به خطر بیندازد، ولی سرانجام به اتفاق نظر به این نتیجه رسیدیم که با تقاضای او مخالفت نکنیم. رضا به حدی وظیفه شناس بود که بدون شک خواست ما را میپذیرفت، ولی انصاف نبود که ما با یک چنین بهانه‌ای او را از این کار شجاعانه محروم کنیم. لذا پادشاه تصمیم گرفت به این بحث پایان دهد و به او اجازه پرواز داد. قرار بر این شد که پرواز روز بعد در پایگاه نظامی صورت گیرد. همسرم طبق معمول با چهره‌ای متین و آرام سر میز صبحانه حاضر شد. در فرودگاه نظامی هواپیمای کوچکی آماده پرواز بود و رضا با لباس خلبانی نمایان شد. فکر اینکه او به تنهایی پرواز کند برایم غیر قابل تحمل بود، ولی سعی می کردم نشانی از نگرانی در چهره هم دیده نشود. او به من خندید، به پدرش سلام داد و و تا گردن در درون هواپیما فرو رفت و از همان نخستین دقایق مهارت او ما را مطمئن کرد. او به آرامی و با ظرافت از زمین بلند شد و من احساس کردم که همسرم آرامش خود را به دست آورده است. سراسر پرواز او با اطمینان و آرامش چون رقصی که برای صدومین بار تکرار می شد انجام پذیرفت و بالاخره هنگامی که هواپیمای او را دیدم که در انتهای فرودگاه به زمین نشست، برای خودداری از گریه گونه هایم را چنگ می زدم و پادشاه خندهی بر لب داشت که علارغم کوششی که در عدم ابراز احساسات خود می کرد نشانی بود از لذت و غروری پنهانی. با این پرواز ماجرای علاقه پسران ما به هواپیما و خلبانی آغاز شد. پادشاه از این موضوع خوشنود بود و من نیز با وجود نگرانی مداوم درونی از اینکه پدر و پسران در این زمینه اشتراک نظر دارند خوشوقت بودم. در 16 سالگی رضا هدایت یک هواپیمای شکاری آمریکایی F5 را آغاز کرد. این نخستین پرواز با یک هواپیمای جت در فرودگاه نظامی دسفول انجام گرفت. همسرم نمی توانست هنگام این پرواز حضور داشته باشد، اما من با حالتی نگرانتر از بار اولی که پرواز کرده بود در آنجا حاضر شدم. او همه حرکات لازم را با مهارت انجام داد و مربی و سایر افسرانی که مرا احاطه کرده بودند پس از به زمین نشستن هواپیما او را به شدت تشویق نموده و چنان که معمول است بر سر او سطل آبی خالی کردند. از آن پس رضا اجازه پرواز با بوئینگ 707، 737 و 727 و نیز فالکن 200 را به دست آورد. هنگامی که یک رئیس دولت خارجی برای بازدید رسمی به ایران می آمد، رسم بران بود که به محض ورود به فضای هوایی ایران هواپیمایش توسط گروهی از هواپیماهای شکاری همراهی شود. من خوشحالی و غرور پادشاه را در آن روزی که رضا همراه با هواپیماهای دیگر به استقبال ملک حسین پادشاه اردن رفته بود و نیز لحظه‌ای که ملک حسین از حضور هواپیمای ولیعهد در کنار هواپیمای خود صحبت می کرد به خاطر دارم. علیرضا با بالا رفتن سن شوخ طبعی خود را از دست نداد. او در کاخ به خاطر شیطنت‌هایش معروف بود و مورد علاقه همه و همواره شوخ و بانمک. در سن 5-6 سالگی هنگام برگزاری میهمانی، در حالی که گلوله خمیر نان از طبقه بالا بر سر میهمانان پرتاب می کرد غافلگیر شد. البته خواهر و برادر بزرگتر او نیز قبلا همین کار را کرده بودند. تقریبا در همان سن و سال یک بار خودش را با لذت تمام تا گردن در بشکه قیری که برای تعمیر بالکن‌ها فراهم شده بود فرو کرد. در مدرسه نیز با سوراخ کردن توپ‌های بازی جنجالی برپا کرده بود. مدیر مدرسه که از این بابت ناراحت شده بود، همه بچه ها را برای تشکیل نوعی محاکمه و نشان دادن وخامت وضع گرد هم جمع کرده بود. اما وقتی از او علت سوراخ کردن توپ‌ها را پرسیده بودند، با گفتن جمله هیچ کس به من نگفته بود که نباید آنها را سوراخ کرد، همه بچه ها را به خنده انداخته بود. حوالی 9 یا 10 سالگی کنجکاوی او نسبت به اسلحه همه افسران کاخ را وادار کرده بود تپانچه‌هایشان را در کشوی میز دفترشان پنهان کنند. علاقه رضا و علیرضا به هدایت هواپیما گرفتاری‌های زیادی برای من فراهم کرده بود. شاید به طور ناخودآگاه به این نتیجه رسیده بودم که برای پسرها چه بد و چه خوب امری است طبیعی. اما چون فرهناز از من اجازه چتر بازی خواست، بدون تردید پاسخ منفی دادم. داشتن 2 خلبان و حتی 3 خلبان در خانواده کافی بود و دیگر نیازی به چتر باز نداشتیم. با گذشت زمان از این بابت پشیمانم. در واقع فرهناز چوب برادرانش را خورده بود. من واقعا بیش از اندازه می ترسیدم و با خود فکر می کردم لااقل تنم از بابت دخترها نخواهد لرزید. بنابراین فرهناز مجبور شد تا 35 سالگی برای فرود آمدن با چتر انتظار بکشد و سرانجام هم بدون اجازه من اما با مشورت با علیرضا که در آن زمان چتر باز ماهری بود به این عمل دست زد. او توصیه کرده بود که برای کاستن از خطر پرش دو نفری ترجیح دارد. فرهناز و کمی بعد لیلا محبتی را که پسران معمولاً از مادر پنهان می کنند به من ارزانی داشتند. من همچنان احتیاج به نوازش و در آغوش کشیدن بچه هایم داشتم و فرهناز قدر محبت مرا می شناخت. دخترکی بود خوش اخلاق، خندان و بی نهایت نظر بلند. او با کارکنان و مستخدمین کاخ رفتاری محبت آمیز داشت، گویی از مشکلات آنها با خبر است. اگر در خیابان بر حسب اتفاق با مستمند یا شخص اندوهگین برخورد می کرد، هیچگاه در برابر آنها بی تفاوت نمی ماند. در کودکی غالباً جلوی نرده های کاخ که مشرف به باغ عمومی بود به تماشای بچه ها، خانواده ها و مردمی که برای گردش آمده بودند می ایستاد و بعدها به من اعتراف کرد که بارها سعی کرده بود فرار کند و برای بازی با بچه های همسن خود به آن باغ برود. سالها بعد در دوران تبعید که فرهناز در سوئیس بود، روزی در خیابان مرد جوانی به او نزدیک شده با احترام و هیجان به او گفته بود: شما والا حضرت فرهناز هستید، من خوب شما را به یاد دارم، من یکی از آن پسرهای کوچکی هستم که شما از پشت نرده‌های کاخ با آنها صحبت می کردید. در او نیازی دائمی به روابط انسانی وجود داشت و این موضوع بعدها بیش از پیش به ما ثابت شد. پس از اتمام رشته روانشناسی، فرهناز موفق به اخذ دیپلم در رشته مددکاری اجتماعی شد. او هرگز در مقابل بدبختی دیگران بی تفاوت نبود. بیاد دارم که طی سالهای 60 در نیویورک با فقرای محله ارتباط ایجاد کرده برایشان لباس می برد. من هنوز صدای لیلا را در گوش دارم که با لحنی طنز آمیز به او می گفت فرهناز، امروز لباس تو رو تن زنی در خیابان دیدم. و رضا با خنده اضافه می کرد: مثل این است که می خواهی جای مادر ترزا رو بگیری. وقتی زن جوانی شده بود می خواست به نمایندگی از سوی یکی از سازمانهای غیر دولتی به کشورهای فقیر برود، ولی هیچگاه به خاطر نامش موفق به این کار نشد. حتی یکی از مسئولین یونیسف چون از نام او آگاه کردید حاضر به ملاقات با او نشد. این موضوع او را به شدت ناراحت کرد و مرا در اندوه عمیقی فرو برد. فرهناز چه تقصیری داشت؟ آیا فقط به خاطر اینکه دختر پادشاه ایران بود حق کمک به هم نوعان خود را نداشت؟ در انتظار کمک به هم نوعانش، فرهناز که هنوز دختر خردسالی بود جانوران را دوست می داشت. قادر بود ساعتها وقت خود را صرف آرایش سگ یا نوازش موشهایش کند. مادر من هیچگاه جرأت ورود به حمام او را نداشت، زیرا فرهناز از حیواناتش در آنجا نگهداری می کرد. در گوشه دور افتاده از باغ از چند گاو که فرهناز دوستشان داشت نگهداری می شد. گاه گاهی نیز ورود یک حیوان جدید که هدیه یکی از رؤسای دولت‌ها بود موجب افزایش خوشحالی او می گردید. یکی از این دفعات میهمان ما شیر بچه‌ای بود که از سوی پارک تواری به رضا هدیه شده بود. پادشاه از ورود این حیوان به اندازه فرهناز خوشحال بود. روباهی را نیز به خاطر دارم که فقط در موقع غذا خوردن ظاهر می شد و تقریبا خانگی شده بود. همسرم با دخترهایش رابطه عاطفی نزدیکتری داشت، اما ترجیح می داد پسران شبیه به خود او باشند. فرهناز که محبتی بی حد و اندازه به پدر داشت، با رفتارش رضایت خاطر او را فراهم می کرد. من از گوش دادن به پرحرفی آنها لذت می بردم. فرهناز از او درباره مراجعینی که با آنها برخورده بود سوال می کرد و پدرش درباره آنها توضیح می داد. ولادت لیلا ما را یک بار دیگر به شادی‌های سال‌های نخستین زندگیمان بازگرداند. پادشاه 50 سال ولادتش را جشن گرفته بود. مملکت که هرگز موقعیتی این چنین نداشت تجدید حیات می کرد و ما با خود می گفتیم که فرزند چهارممان همان ایرانی را خواهد شناخت که آرزویش را می کردیم، باز بر روی جهان شکوفا و امیدوار به آینده.